بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قاعدتا استعذار دارید که گفتگوی ما راجع به قاعده مقتضی و مانع بود. ما کلام خود اون قائل رو پیدا کردیم و براتون آوردیم. چنان که نقودی که وارد شده بود مطرح کردیم و این نقدها رو بررسی کردیم. شاید با ما موافق باشید که معلوم شد این نقدها به اون کلام نیست. حالا یک کسی یه وقت مطرح بکنه یه حرف دیگه است. در درس امروز دو سه نکته هست من عرض کنم و دیگه قاعده مقتضی و مانع رو انشاءالله پروندهش رو ببندیم. اولین نکته اینه که این قاعده واقعش اینه که به هیچ وجه نمیشه باش موافقت کرد، اونم با این دامنه ای که مرحوم شیخ هادی تهرانی میگه. حالا ظاهرش که بعضیان برداشت کردن در همه امور اگر مقتضی محقق شد و مانع احراز نشد وجودش، حکم به تحقق مقتضا میکنند. واقعا اینطوره؟ یعنی فقط تحقق مقتضی رو کافی میدونن؟ حالا قانونگذاران، مردم یا مثلا دنبال مانع هم میگردن؟ اگه یادتون باشه ما روز حالا چهارشنبه بود کی بود میگفتیم معلوم نیست بر ماش خادی بخواد در امور تکوینی بگه. ما این احتمال رو دادیم دیگه. بسیار خوب، حالا در امور غیر تکوینی، امور اعتباری قانونی واقعا این طوره؟ مثلا فرض کنید اگر یه قانونی داریم که هر کس به تجارت مشغول باشه یک دهم درآمدش رو باید مالیات بده، مگر اینکه مثلا تجارتش تو این رشته باشه، تو این باشه. و اگر بخوان از این آدم مالیات بگیرند، نمیام تحقیق کنن، مثلا ایشون تجارت میکنه مقتضی، اما دنبال این نمیگردن ببینن که آیا مانع هست. میگیم مگر اینکه مثلا فرض کنید در فلان رشته تجارت بکنن مالیات معافه، نمیرم دنبال کنم ببینم اونجا هست یا نه. میخوام عرض کنم با این گستردگی که این آقا ادعا میکنه نمیشه موافقت کرد. حالا من تو نکته سوم خواهم گفت که اصلا نمیشه موافقت کرد. حالا داریم آرمارو میریم جلو، حواستون باشه. این یه نکته. نکته دوم، نمیدونم چقدر وقت میگذارید و مطالعه چقدر میکنید، تو کلمات آشخ هادی تهرانی این بود که اغلا در باب الفاظ و دلالات به محضی که لفظ رو میشنوند، لفظی که فرض کنید معنای حقیقی داره، با این که احتمال میدند وجود مانع رو، مثلا احتمال میدن طرف در معنای مجازی به کار برده باشه واژه رو، حمله بر معنای حقیقی میکنه. منتها گفت که اگر احراز کنن نبود مانع رو میشه علم، اگر احراز نکنند بهش میگن ظن نوعی. خب حالا چرا در این مورد عمل میکنن؟ فرمود نه به خاطر ظنه. عبارتش نگاه کنید پیدا میکنید، تو بلگه اما بزرگش کردیم، نه چون ظنه، اصلا ممکنه مفید ظن هم نباشه، اما چون لفظی که معنی حقیقی داره به طبعهی مفید علم است، علم به معنی حقیقی، یه جایی هم که احتمال مانع بدن احتمال مانع رو ملغا میکنن، ملغش میکنن به صورت علم، و این رو میگن ظن نوعی. خب فضلا شما اصول فقه خوندید، کفایه خوندید، رسائل خوندید، حالا اینجا نشستید، واقعا ظن نوعی در کلمات اعیان این بود؟ حالا یه دفعه آشقادی میگه من خودم اینجور معنا میکنم ظن نوعی رو. خب هر کسی آزاده جعل اصطلاح بکنه، اما اگر میخواد بگه مراد علما اینه که همینم ظاهرش هست، چون ایشون داره انسان تو بحثای علمی داره رو مشروع باید حرف بزنه، مگر قرینه بیاره، مگر تصدیق کنه، به نظر شما ظن نوعی معناش اینه؟ یعنی چون کلام به طبعهی مفید علمه بر معنای حقیقی، اگر یک جا ما احتمال مانع بدیم احتمال مانع رو ملغا میکنیم و اسم اینو بذاریم ظن، ولو ظنی هم در کار نباشد. اینه یا ظن نوعی که علما میگفتن یادمون نره دوستان، این بود که یک کلمه ای گاهی وقتا تو معنای در دلالت بر معنای خودش قطعیه، مثل که کسی یه لفظی بگه نست در یه معنایی باشه، خوبی میشه قطع، اما بعضی وقتا نه، قطع نیست، مثل همین ظهور عام در عموم قطع نیست دیگه، اما ظن هست. یا کلامی که آدم میشنوه احتمال معنای مجازی میده، احتمال معنای حقیقی هم میده. مثال میزدن جاعنی زیدون، ولی احتمال بدین جاعهو چی؟ غلام و زید، اما غلام و زیدو میگه زید. میگفتیم خب ظاهرش خود زیده، زن ظهور مقابل نس، ما تا چرا میگفتیم زن نوعی؟ میگفتیم برای این که ممکنه برای شخص شما گمانم نیاره، ممکنه آدمی باشه نظر روانی روحی حال هرچه یا حالتهای خاصی داره، برای او گمان نمیاره، اما اگر قابلیت گمان باشد، ظن نوعی یعنی قابلیت گمان غالبی، همون گمان غالبی نوعی دیگه، نه این که یه لفظی به طبعی مفید علم است، به همین خاطر هم ما بهش میگیم ظن نوعی، چون احتمال خلاف میدیم، احتمال خلاف رو ملغا میکنیم، ولو مفید ظن هم اصلا نباشه. دوستان این کار سختی نیست، شما باید وقت کلاس نگیریم، بهتر بحثای مهمی در پیش داریم، شما اون قسمتی که ما روش حساس شدیم و به اصطلاح میگم بلدش کردیم و از عاشق هم نرد کردیم، عاشق خادی نگاه کنید متوجه میشید که تفاوت حرف کجا تا کجاست. و اما نکته اصلی که دیگه آخرین نکته هست تو این قسمت در واقع بخش اول درس امروز، ببینید قاعده مقتضی و مانع یا باید پشتیبان بشه از طرف عقل یا عقلا یا علما، چون قرآن رو روایت که نداریم، که اون که مفروضه نداریم. واقعش اینه قاعده مقتضی و مانع که حالا میخوایم چون رد کنه دیگه نمیگیم قاعده، میگیم نهاد. نهاد مقتضی و مانع نه از طرف عقل پشتیبانی میشه، نه از طرف عقلا زندگی روزمره مردم، نه از طریق علما، هیچ کدام. اما عقل، من دیگه توضیح ندادم ها، اینا رو شاید بهتر بود یه توضیح حکیمی دادیم. ببینید عقل همیشه به ما میگه یک معلول اگر بخواد حکم به تحققش بشه باید علتش محقق بشه. اجزای علت علما چیه؟ وجود مقتضی و نبود مانع. علت اینه دیگه، علت تام. علت تام تشکیل میشه از مقتضی، گفت که مقتضی موجود، مانع هم مفقود. همونطور که باید احراز مقتضی بشه باید احراز فقد مانع هم بشه. غیر از اینه؟ شما اگر همون مثال تکوینی بخواد حکم کنید که این اتاق گرمه، یه دفعه میاد داخل اتاق، خوب حس میکنید اون هیچ، اما بخواد از بیرون قضاوت کنید، صرف این که بشنوید در این اتاق وسیله برقی روشن بوده گرم کننده، حکم چیز نمی کنید تا مطمئن شوید که دریچه بسته بوده، سقف سوراخ نبوده، نمیدونم دیوار شکافته نبوده، اون وقت قضاوت میکنه آدم. از این هم ممکنه آدم اطمینان کنه، اون یه هم خوب اطمینان میکنه. ولی نکتش اینه که تا احراز نکند فقد مانع رو، عقل به ما میگه حکم نکن. اغلا، اغلا هم همینه. مگر اغلا به محض احراز مقتضی، همون مثالی که زدم مثال خوبی بود، اگر در قانون کشور گفته شده هر که مشغول تجارت باشه باید مالیات بده، مگر کسانی که مشغول این کار هستن، تجارت برای این کارا میکنن، خب فور این آقا رو میگیرن به صرف این که یقین کنن ایشون مشغول تجارته، یا جستجو میکنن. این جمله که شنیدید میگن عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. این ریشش همینه. ای قاعده مقتضی و مانع میدونید باشه که دیگه نوبت به این نمیرسه. حالا مخصص منفصل، مخصص متصل ممکنه که مثلا جلو مقتضی رو میگیره، اما مخصص منفصل که دیگه جلو مقتضی رو نمیگیره، ظهور منعقد میشه. اما چرا میگن باید فحص از مخصص بشه تا بعد ما عمل به عام بکنیم؟ بعد از یأس از مخصص. این معناش همینه که عمل به این قاعده نمیشه. علما هم که میدونید همون مثال کافیه. امروزه کسی فتوا نمیده، گذشتن فتوا نمیداد که اگر کسی شک در وجود مانع داره حکم به طهارت وضو بکنه، حکم به طهارت غسل بکنه. همه علما فتواشون اینه. حال همه که میگیم حداقل مشهور غالب، من احتیاط میکنم، میگن که بله اگر شما مانع رو احراز نکردید علمش رو نمیتونید بگید آقا من وضو گرفتم تمام شد رفت. یه نکته ای که دوستان من خیلی مایلم گم نشه گوش کنید، چون جاهای دیگه هم به درد میخوره. ببینید بعضی وقتا هست ما مثلا از رفتار فقها، علما، فقلا بر وفاق مقتضی و مانع یه چیزی میبینیم، ولی آیا واقعا به خاطر احترام به این قانون بوده یا اونا این قانون رو قبول نداشتن به خاطر یه قانون دیگه بوده؟ ببینید این عرض میکنم از بین نره، چون خیلی وقتا آدم دنبال یه قانونه بعد میره چهار تا رفتارم مطابقش پیدا میکنه، میدونید که این فایده نداره. اگر ما دنبال قانون مقتضی و مانع هستیم، مثلا دنبال اثباتش، یه دو سه مورد هم مطابقش دیدیم علما رفتار کردن، این به نظر شما کافیه؟ کافی نیست، مگر اینکه بدانید مستند به این قانون بوده، و الا چه بسا مستند به یه قانون دیگه باشه که اتفاقا در این مورد اقتضاش با اقتضای مقتضیمانه یکی شده باشه. این خیلی نکته هست، باید حواستون باشه. مثلا ببینید مشهور معروف اینه، میگن عمل علما جابر ضعف سنده، نمیگن یا جابر ضعف دلالته. ما در جای خودش گفتیم عمل مشهور جابر ضعف سند ممکنه باشه، جابر ضعف دلالت ممکنه باشه، اما نه صرف مثلا مطابقت فتوای مشهور با یه روایت ضعیف، این به درد نمیخوره. اگر عمل مشهور مطابق مدلول روایت ضعیف باشه و مشهور هم بفرمایید استناد کرده باشن، و الا ممکنه اتفاقی باشه. مثلا اسباب این که مدلول این خبر مطابق یه قاعده دیگه بوده، علما به استناد اون قاعده حکم کردن، به این عمل نکردن که شما بگید ضعف این سند با عمل مشهور یا ضعف دلالت با عمل مشهور. عمل مشهور مستند. ببینید در اینجا ما میخوایم همین مدل استفاده رو بکنیم. شما مثلا ممکنه در اصول و در فقه چندین مورد ببینید که علما مطابق قاعده مقتضی و مانع عمل کردن، بگیم پس قاعده رو قبول داشتن، این پسه درست نیست. الان مثالی که آقای چیزت آقای عاشق هادی زد، مثال اولش چی بود؟ مثال اولش بحث دلالات بود، درسته؟ که اگر یه لفظی الغا بشه به مخاطب، لفظی که معنای حقیقی داره ها، مخاطب دیگه منتظر نمیمونه، حمله بر معنای حقیقی میکنه، با اینکه احتمال مانع که وجود قرینه صارفه باشه هست، درسته؟ این گفتی که مثالش این بود، میگیم بسیار خب، این ما اگر قاعده مقتضی و مانع رو قبول داشته باشیم این رفتار مطابق این هست، ولی واقعا میتونه میگیم عقلا و علما و مردم به خاطر این قانون بوده که این کارو میکنن، چه بسا در واقع اینا داشتن به اطمینانشون عمل میکردن، به اطمینانشون، یعنی میگفتن لفظی الغا شده که مقتضی معنای حقیقیه، ما تا قرینه برخلاف پیدا نکنیم به خاطر مثلا غلبه معنای حقیقی یا هرش، به خاطر این که مثلا راوی حافظ بوده اگه قرینه برخلاف هم بوده می آورده و الا خیانته، به خاطر این حرف ها حمله بر معنای حقیقی میکنن، یعنی اطمینان میکنن. و دوستان میدونید که اطمینان از هر راهی حاصل بشه تو باب الفاظ، حالا اگه جای دیگه هم به درد نخوره تو باب الفاظ عمل میکنن اوغلا. من و شما اصلا زندگیمون در مفاهمه بر اساس اطمینانه، خوشحال از باب اطمینان آور بودن باشه. ممکنه عاشق خادی بگه خب قاعده مقتضی مانع اطمینان میاره، خب اگه اطمینان میاره که دیگه از باب مقتضی مانع نیست، از باب چیه؟ از باب اطمینانه. اطمینان یه چیز عرفیست که حجت میدونن اوغلا در مفاهمه، کاری هم به مقتضی مانع ندارن، کاری هم به استصحاب ندارن، کاری به براعت ندارن، خودش یه نهاده حجیت اطمینان تو مفاهمات. ببینید نباید بول بخوریم دوستان، اینو تأکید میکنم که ما بعضی وقتها نباید صرف این که دیدیم عقلا این کارو میکنن بگیم پس این از باب همین مقتضی و مانع. یا اون مثالی که عاشق هادی زد، طهارت ماهیه، اولا اینجور نیست خب که به صرف این که کسی آب رو دستش بریزه ولو احراز نکنه به پوست رسیده، بله ولو احراز نکنه به پوست رسیده حکم به وضو کنه. حالا ممکنه ایشون بگه نه، مثلا بعضی فقها گفتن، منم میگم. خوب دقت کنید، اگر بر فرض چنین باشه آیا میتونیم بگیم از باب قاعده مقتضی و مانع بوده؟ خب شاید از این باب بوده حرفی که چهارشنبه زدن. ببینید آب که رو دستش ریخته، خب آب که رو دستش ریخته طرف مقتضی، پس محقق شده مقتضی. شک میکنه مانع رو دستش رو بدنش هست یا نه، استصحاب عدم مانع بکنه، بگه خب قبلا که مانع نبود، الانم انشاءالله که مانعیست، حتی نگاه دستش هم نمی کنه. بعضی میرن مطالعه میکنن، با خودکار با کار میکنن، بعدم نگاه نکرده میاد وضو میگیره نماز میکنه. خب ایشار از باب استصحاب عدم مانعه. میگی خب استصحاب عدم مانع اگر بخواد ثابت کنه که آب به پوست رسیده میشه مثبت. خب دوستان توجه دارید که خیلی از گذشته ها مثبتات عادی و عقلی اصول عملیه رو قبول داشتن. ما انشاءالله در مبحث مبحث چهارم باشه که میرسیم، انشاءالله در مبحث چهارم میرسیم که آیا مثبتات اصول حجت یا حجت نیست، میرسیم. خب خیلی ها قبول دارن شاید از باب استصحاب عدم مانع بوده اگر فتوا باشه. امروزی ها که فتوا نمیدن. خب اگر مثلا مال 600 سال قبل، 700 سال قبل، 1000 سال قبل از بین فقها پیدا کنید، بگیم از باب استصحاب عدم مانع بوده. ببینید من میخوام پیام این اشکار رو پررنگش کنم براتون که جاهای دیگه هم به کار بره، که صرف همنوایی دلیل بر بفرمایید دلیل بر این که فلان چیزو قبول داشتن نیست. مثلا فرضاً اگر یک جامعه دیدیم علما مطابق استصحاب عمل کردن، حالا مثال من رو خود استصحاب، یعنی اگر میخواستیم استصحاب کنیم همینو میباست بگیم، آیا صرف این که علما مطابق استصحاب عمل کردن میتونیم بگیم استصحاب رو قبول داشتن؟ خب شاید به خاطر یه قانون دیگه بوده. باید ببینیم که آیا این عملشون رو هم مستند به استصحاب کردن یا نکردن. خب اگه نکرده باشن یا احراز نکنیم نمیتونیم بگیم. ببینید ما مطلبی که با این آقای آشخادی تهرانی داریم اینه که آقای محترم این قانون مقتضی و مانع ممکنه مواردی رفتار علما مطابقش باشه، اما مستند به این قانون باشه معلوم نیست. وقتی بدونید ثمرش چی میشه؟ وقتی معلوم نشه مستند به این قانونه، دیگه ما نمیتونیم اینو به عنوان یه قانون بگیریم و همه جا عمل کنیم. مثلا اگر دیدیم احتمال داریم به خاطر استصحاب عدم مانع باشه و بعد ما استصحاب عدم مانع رو قبول نکردیم و قهرمون رفتارم دیگه قبول نمی کنیم ولو قاعده مقتضی و مانع باشه، یا اگر در باب الفاظ گفتیم از باب اطمینان بوده، از باب اطمینان بوده، خب دیگه اگر اطمینان داشتیم باید عمل کنیم که ربطی به مقتضی مانع هم نداره دیگه. قاعده مقتضی مانع یک نهاد تعریف شده و پذیرفته شده نخواهد بود. اینم دوستان راجع به این مطلب. یک نکته کوچولو دیگه مانده که برگه تو برگه که پیش شما بوده نیست، من اضافه کردم تو برگه جدید، انشاءالله پس فردا دستتون میرسه. ببینید اشکال اساسی، دقت کنید ها، ما تلاشمون ضایع نشه. ببینید اشکال اساسی بر این قانون همین یک کلمه است، که قاعده مقتضی و مانع بنیان علمی نداره. از قرآن و روایات که موشنه، از عقل و عقلا و علما هم نداره. دوستان اشکال اساسی اینه میکنید. و الا مثلا مثل رفتاری که آقای خویی داشتن که مستند کنیم به اصل عدم مانع بعد اونم رد کنیم، مستند کنیم به سیره بعد رد کنیم، خب اینا نبود تو کلمات اونا که ما خواهیم این اشکال بگیریم. یا اون کلامی که آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه داشت که ما خیلی بهش نپرداختیم، من فراموش کردم گفتم، البته یه اشاره روز چهارشنبه کردم، ایشون میگه مقتضی و مانع و اینا مال تکوینیاته. بله خب این یک چیز لفظیست. اتفاقا من به شما بگم، خوب دقت کنید که فردا برگر رو میخونید براتون سوال پیش نیاد. ببینید در مسائل اعتباری خود تقنین و امور مرتبط با تقنین امر تکوینیه یا امر اعتباریه؟ خود تقنین قانونگذاری تکوینیه دیگه، توجه میکنید؟ یا مثلا تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یه امر پیراتقنینیه به اصطلاح امروز. تبعیت یک امر تکوینی یا اعتباریه. این رو دارم هیک بعضی تا بحث قانون میاد تقنین میاد میگن این اعتباریه. در امور اعتباری مقتضی و مانع و سبب و مسبب و علت و معلول اینا مجازه. حواسمون باشه علما، بر فرض که این اصطلاحات این مصطلحات در امور اعتباری مجاز باشه، حواسمون باشه تقنین امر اعتباری نیست. قانون گذاری یک کاره، همونطور که بنده آب میخورم مثلا فلان نمایندم در مجلس قانون گذاری میکنه، فرایند قانون گذاری یک فعل تکوینیه. یا تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یه ارتباط تکوینیه. بله خود قانون، خود معتبر بفرمایید امر اعتباریست. یعنی میشینن بعد اعتبار میکنن، مثلا ملکیت زید رو بر این کتاب، بله ملکیت زید بر این دفتر بر این کتاب یه امر اعتباریست، ولی ازا بعد که میشه مال امر هیچی در خارج عوض نمیشه. یه خودکار ممکنه تا غروب به ملک 10 نفر در بیاده، هی از ملک او خارج چه بره ملکی دست دیگه، هیچ خارج تغییری نمیکنه، امر اعتباری دیگه. لذا باید حواسمون باشه در امر اعتباری بر فرض مثل که بگیم خواندن صیغه سببه، یا مثلا بگیم صیغه مقتضیه، این که صیغه رو نمیدونم بالغ بخونه بچه نخونه سباوت مانعه، خب بله اینا دیگه میشه امر چی؟ امر اعتباری. امور تقنینی و امور پیرامونش، تقنین و امور پیرامونش تکوینیه، که پس قهره ما میتونیم مقتضی مانع سبب مسبب علت معلول اینایی که به قول آقای مال تکوینه اونجا میاد، اما در خود قانون البته امر اعتباری است. زمینی که از بس استعمال شده اینا در امور اعتباری دیگه ادعای مجازم قدری نامانوس و ناپذیرفتنیه. اینا اجمالا چیزی آیدی نداره. خلاصه گفت که چجور بگم، حالا وقت به سخنم جسارت نباشه، طائلی تحتش نیست. قاعدتا اینا نخواستن بگن حالا یه اشکال، مثل آقا مصطفی نمیخواد اشکال بگیره، فقط میخواد یه تذکر بده. ما عرض میکنیم ای کاش این تذکرم داده نمیشد، بهتر بود تا اینکه تذکر داده بشه. آقا بحث دوستان بحث مهمی بودا، و علارغم این که میبینید خیلی بهش بیمهری شده، اگر هم دید ما 3-4 جلسه 5-6 جلسه برگزار کردیم، بالاخره یه بار که بیشتر آدم نمیبینه دیگه، دیگه واقعا این چند جلسه معلوم شد که مقتضی مانه پدرش کیه، مادرش کیه، بله کی اینو آورده، عین عبارت شد دیدیم دیگه با شک و شبهه هم برگزار نمی کنیم. دلیلش چیه، ردش چیه، رفتار دیگران چی بوده، اینا رو در این چند جلسه برگزار کردیم. دوستان نمیدونم چقدر حافظه دارید، من فقط آمادت میکنم برای پس فردا، فردا که تعطیل شهادت امام عسکری علیه السلام، انشاءالله پس فردا حالا وارد کنیم شما رو به بحث. ببینید ما اون روز اولی که به اصطلاح وارد استصحاب شدیم، مطابق معمول لیست بدیم دیگه که ما میخوایم تو این یک سال دو سال اینا رو تو استصحاب بگیم. من استصحاب رو بعید میدونم امسال که مهمان ما هست، سال دیگه هم تا حداقل یه مدتهایی باید مهمان ما باشه. خیلی بحث داره استصحاب. اون موقع ما چند تا مبحث و البته هر مبحثی هم چند تا مسئله، هر مسئله هم گاهی یک و دو میخورد، اینا فهرست بحثا بود. تا الان آقایون دو تا مبحث مهم استصحاب رو پشت سر گذاشتن، یه مقدار سال گذشته یه مقدارم امسال، دو تا مبحث رو پشت سر گذاشتیم. تو این دو تا مبحث خیلی کار کردیم، مفهوم شناسی، به قول امروزی ها پیشنه شناسی، تبار شناسی، اونم نه فقط استصحاب، نهادهای همسو که این دیگه بحث امسالم بود، استصحاب قهقری، مختزی و مانه، نمیدونم قاعده شک ساری، اینا که امسال خوندیم. از امروز که حالا دیگه وقتی هم نمانده، از پس فردا انشاءالله میریم سراغ مبحث سوم. مبحث سوم چیه آقایون؟ مبحث سوم خیلی مهمه، ادله استصحاب. ولی خوشبختانه ما مهمترین دلیلش رو تو مبحث اول مطرح کردیم، چون تو مبحث اول میخواستیم با اخبار استصحاب آشنا بشیم، یادتون میاد؟ حالا دوستانی که پارسال بودن، میخواستیم با اخبار استصحاب آشنا بشیم، بالاخره یه مقداری تو روایات ببینیم چه خبره، بعد بحث رو شروع کنیم. خود به خود وقتی اخبار استصحاب مطرح شد، معلوم شد که مهمترین دلیل استصحاب چیه؟ اخباره. لذا مبحث سوم که انشاءالله پس فردا میخوایم شروع کنیم، دقت کنید، تحت عنوان مبحث سوم دو تا نقطه، ادله استصحاب غیر از اخبار، چون اخبار قبلا مطرح شده. خب آیا غیر از اخبار آقایون دلیلی داریم؟ قرآن چیزی نداریم، کسی هم ندیدم. حالا شما یه نگاه بکنید کسی از قرآن استصحاب رو در آورده، البته امام باقر باشن در میارن ها. حالا نه، ماها نمیشه مقایسه کرد. قرآن رو ندیدم کسی، روایات هم که گذشته میمونه چی؟ اجماع، عقل. حالا اوغلا، اوغلا هم از بابی که بگیم سیره هست، بعد سیره رو شارع امضا کرده که عملا میشه همون روایت، میشه سنت، منتها از طریق سیره. اجماع و عقل و سیره، من خیال شما راحت کنم، اجماع اصلا قابله. من حیف وقت میبینم که کسی راجع به اجماع اینجا بحث کنه که بعدم بگه هم سغرویان هم چی؟ کبرویان. اینا بذارید کنار، فقط میمونید از این چند تا، از این 5 تا، قرآن، سنت، اجماع، هیچی، عقل و اوغلا. انشاءالله دوستان، حالا ببینید چون برگرم ندارید ها، لااقل کفایه رو ببینید در این زمینه، اصول فقه، کفایه، یه پیش مطالعه بشه برای به امید خدا یک شنبه. الحمدلله رب العالمین.